بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 228، سطر پنجم. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَغْوِيُّ عَلَيْهِ فِي الْكَسْرَةِ وَالْمُدَّمِ مِنْ آنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِمَا سَبَاءَ وَذَلِكَ مُحَالٌ او یکون الجزء و اقل و انقص. بحثمون در این بود که قوه نامتناهی فرض کنیم در جسم متناهی، ببینیم آیا میشه یا نمیشه. این چنین فرضی کردیم و وارد بحث شدیم. گفتیم در چنین فرضی یا مقویان علیه، بله در چنین فرضی ما اون جسم متناهی رو میتونیم تقسیم کنیم و با تقسیم او قوه هم تقسیم میشه. بعد قوه جزئی درست کردیم و قوه کلی درست کردیم و احتمالاتی رو درباره این دو تا قوه آوردیم. یک احتمال این بود که این دو قوه مقویان علیهشون مساوی باشه، یعنی این همونی که کل انجام داده جز انجام بده و بالعکس. در این صورت دو تا نیرو مساوی می شدند، یعنی نیروی جز و کل، و نتیجهش این میشد که جز و کل مساوی بشند و این باطل بود. فرض بعدیمون این بود، اینا توجه کنید همش فرضه، این من عمدن الان گفتم تا بعدن کلمات ابن سینا روشن بشه. خود ابن سینا بعد از اینکه دلیل تموم میشه میگه تمام دلیل رو بر فرض مبتنی کردی، یعنی کار درستی کردی. حال من الان دارم تذکر میدم که وقتی داریم بحث میکنیم شما به اون فرض بودنش توجه کنید تا بعدا ببینید نشینا چی میشه. خب میام اون فرض رو که اول کردیم باطلش میکنیم، میگیم این مستلزم تساوی جزء و کل است و باطل. فرض بعدی رو مطرح میکنیم. در فرض بعدی دو تا قوه مختلف عمل میکنن، مقویان علیهشون یکی نیست، فرق داره. بعد سوال میکنیم یکی نیست یعنی جنسشون یکی نیست یا نه جنسن متحدن، اختلافشون از ناحیه دیگه است. فرض میکنیم که جنسشون یکی باشه، میگیم این باطله، بیانی که گفته شد. بعد فرض بعدی رو میگیریم که جنس مختلف باشه. در این فرض هم یا اندازه مقویان علیهی که جز برش قوت داره با اندازه مقویان علیهی که کل برش قوت داره مساوی میگیریم یا مختلف. اگه مساوی بگیریم لازمش اینه که باز جزء و کل یکی بشند، چون مقوی علیه مساوی میشه، دو تا جنس، دو تا هر دو از یه جنسند و اختلافی بینشون نیست، نه به لحاظ جنس نه به لحاظ اندازه. نمیگیم مقیله یکیه، میگیم مقیله این با مقیله اون مساویه، که نتیجه شما یکی بودنه. بازم چون تساوی جز و کل و نتیجه میده میگیم باطله. میام سراغ آخرین فرض. آخرین فرض اینه که مقیون علیهی که کل برش قدرت داره با مقیون علیهی که جز برش قدرت داره از نظر اندازه تفاوت کنند. مقیون علیه جز کوچکتر باشه از مقیون علیه کل. این فرض رو مطرح میکنیم. در این فرضم باز دو حال ممکنه اتفاق بیفته که این دو حال من توضیح میدم. ظاهراً برای بعضی مبهم بود، دیروز از من سوال کردن، من میخوام توضیح بیشتری بدم که روشن بشه که در فرضی که جز قوت دارد بر ما یقوا علیهی که اصغر است از ما یقوا علیه کل، ما یقوا علیه جز اصغر است از ما یقوا علیه کل. یعنی چی؟ یعنی ما یقوا علیه کل 1 کیلو، ما یقوا علیه جز مثلا 0.5 کیلو. یه جسم 1 کیلویی رو برمیداره، این یه جسم 0.5 کیلویی رو برمیداره. این دو حالت داره. از آن معین شروع میکنن به انجام حرکت، هم اون قوه جز هم این قوه کل، از آن واحد شروع میکنن، یعنی با هم شروع میکنن، هر دو میرن به سمت بی‌نهایت. خب این باطله. چرا؟ چون در انجام این، در انجام مکرر این عمل با هم مساویه، ولو یکی 1 کیلویی برداشت، یکی 0.5 کیلویی، ولی در انجام عمل با هم مساویه. یعنی اینم تا بی نهایت برده، اونم تا بی نهایت برده. توجه کنید، دوباره عرض کنم، ما یقوا علیه الجز کوچکتر از ما یقوا علیه الکل، ولی تحریکشون یکسانه. اونم به تعداد بی نهایت تحریک کرده، اینم به تعداد بی نهایت تحریک کرده، تحریکشون یکسانه. بازم لازم می جز و کل مساوی باشن، لااقل در این که تحریک یکسان داشته. در حالت بعدی که دیگه استدلال رو همون حالت بعدی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، اینه که جز و کل رو تصور میکنیم، ما یقوا علیه الجز کوچکتر میشه از ما یقوا علیه الکل، ولی میگیم کل هم بر ما یقوا علیه الجز قویست، قوت دارد. پس هر دوشون شروع میکنن سنگ 0.5 کیلویی رو مکررن تحریک کردن، یا در مدتی یا با عددی تحریک میکنن این سنگ رو. اما تعداد تحریکشون مساوی نیست. توجه کنید تفاوت همینجاست. در حالت اول گفتیم تعداد تحریک هر دو بی‌نهایت، اقل و انقصی نداریم در تعداد تحریک. اما الان در این حالت دوم میگیم تعداد تحریکشون مختلفه، ولو هر دو رو سنگ 0.5 کیلویی اثر بذارن. اینو دیگه رد نمی کنیم. همین رو انتخاب میکنیم و استدلال رو با توجه به این ادامه میدیم یا شروع میکنیم. بله فرض دیگه چرا مسامه باشه؟ فرض داریم میکنیم چه بیره؟ هر چی کردم از اول بحث ما همش داریم فرض میکنیم ولی ما اینا که قبول نداریم از اول ما هیچ کدوم از این مطالب قبول نداریم اینا رو داریم فرض میکنیم ببینیم کدومشون به محضور منتهی میشن ردش کنیم آخر سر اونی که قبول میکنیم اونم میبینیم به محضور منتهی میشه یعنی اگر نامتناهی باشه به محضور منتهی میشه باید متناهی باشه تا مشکل نداشته باشه اون فرضهای قبل از این که وارد استدلال بشیم به مشکل برخورد میکردن و کنار گذاشته میشدند مثلا مستلزم تساوی جزء و کل بود میذاشتیم کنار یا مستلزم این بود که یک سنگی نیروی داشته باشه تجزیهش کنید نیروش مختلف بشه او جنسی رو تحریک کنه این جنس دیگر تحریک کنه و نتونه اون جنس اول تحریک کنه اینا چیزایی بود که قبل از ورود در استدلال معلوم بود که باطلند فرضشون میکردیم ولی باطلشون میکردیم کنارشون میذاشتیم تا رسیدیم به این آخرین فرض این آخرین فرض اینه که اون قوه کل سنگ نیم کیلویی رو برداره قوه جزء هم سنگ نیم کیلویی برداره ولی تحریکاشون مختلف باشه یکی بیشتر هر تحریک بده یکی کمتر نه هر دو بی‌نهایت حرکت بدن که حالت قبل بود بلکه تحریکاشون مختلف باشه این به ظاهر ایرادی نداره وقت میتونه شخصی اینطور ادعا کنه اون قوه کل میره تا بی‌نهایت تا بی‌نهایت تحریک میکنه هم نتیجه گرفتیم که قوه جسمانی نامتناهیست و این قول ما رو که قوه جسمانی رو متناهی میدونیم رد میکنه وقت ما باید این مطلب رد کنیم ببینید آخر سر رسیدیم به فرضی که خود فرض اشکال نداشت به ظاهر اشکال نداره که قوه کل به خاطر اینکه قوی تره این سنگ نیم کیلویی رو بیشتر تحریک کنه اون قوه جز به خاطر اینکه کمتره سنگ نیم کیلویی کمتر تحریک کنه این الان به ظاهر اشکالی نداره تساوی جز و کل لازم نمیاد محضور دیگری نیست این رو باید شروع کنیم به بیان کردن و با استدلال این فرضم باطل کنیم نه باطلش کنیم بی نهایت بودن رو باطل کنیم و الا این که دوتا قوه که مختلفن تحریک مختلف کنن این ایرادی نداره اگر تحریک یکیشون بخواد نامتناهی باشه ایراد پیدا میکنه پس مشکل سر قوه ها نیست مشکل سر تأثیر گذاریشون نیست مشکل سر اینه که اثر میخواد نامتناهی بشه خودشون هم بعدن همین مطلب رو تذکر میده که مانع ما از ناحیه قوه نیست مانع ما از ناحیه اون تحریک نامتناهیه اونو نمیذاریم واقع بشه ولی قوه هست جز داره کل داره تفاوت بین جز و کل هم هست اینا همه چیزای مقبوله بخواهید تفاوت رو اینطور توجیه کنید که یکی بی نهایته ولو یکی بی نهایت ولو یکی دیگرش کار نداریم اون دو با میرم بخواد بی نهایت اون مشکل داره حالا یکیشو بخواد بی نهایت کنید اینجا به اشکال برخورد میکنید معلوم میشه که عدم تناهی در اینجا مشکل درست میکنه پس عدم تناهی رو باید بردارید توجه میکنید که این استدلالی که ما کردیم فرضا رو تک تک مطرح کردیم همه فرضا رو باطل کردیم به یه فرض رسیدیم که نشد باطلش کنیم این فرض به ظاهر درستی بود تو همین فرض استدلالمون ادامه دادیم با این فرض استدلال رو ادامه دادیم دیدیم اگر به عدم تناهی تحریک منتهی بشیم اشکال پیدا میشه اگه به عدم تناهی تحریک منتهی نشیم اشکالی نیست لذا گفتیم عدم تناهی مشکل داره به بیانی که حالا من گذشته گفتم حالا دوباره تکرارش میکنم عدم تناهی مشکل داره عدم تناهی برمیداریم میگیم اثر متناهی است پس قوه جسمانی اثر متناهی داره دیگه همه مشکلات برطرف میشه و مدام ما اثبات میشه این استدلال ایشونه وقت نه به استدلال همون سی عرض کردم دوبار تا حالا مثل تکرار کنم حالا فقط اشاره میکنم که این اختلافی که الان بین ما یقب علیه الجوز و ما یقب علیه الکل هست اختلاف در چیست در این که یکی زیاده داره یکی نقصه داره اینطور شده یکی تحریکی بیشتر داشته، یکی تحریکی هم داره. حالا اگه فرض کنید که تحریک کل نمتنایی است، که شما همینطوری فرض کردید تحریک کل رو نمتنایی کردید، خب این اختلاف رو باید درست کنید. اختلاف بین جزء و کل هست. این اختلاف در ابتدای سلسله است یا در وسط سلسله یا در انتهای سلسله؟ در ابتدا که مسلم اختلافی نیست، چون فرض کردیم هر دو با هم شروع کردن. در وسط هم به خاطر اتصال حلقات به هم دیگه اختلافی نیست، پس اگه اختلاف باشه در آخر، یعنی در همون این، توجه کنم به این تعبیری که عرض میکنم، یعنی در همون جهتی که ما کل رو نامتناهی تأثیر پس کردیم، در همون جهت اختلاف هست. آخه در جهت ابتدا که نامتناهی نبودن، هر دو با هم شروع کردن متناهی بودن، در اون جهت ما یکیش رو نامتناهی پس کردیم. در اون جهت نامتناهی اختلاف درست میشه بین اقل و اکثر، بین جز و کل. تا اینجا روشنه؟ حالا ببینید چطوری جز و متناهی میکنیم و بعدش چطوری کل و متناهی میکنیم. استدلال رو من در گذشته توضیح دادم، ولی الان میخوام بخونمش. توضیحات قبل به اندازه بود که مطلب روشن بشه، الان میخوام متن رو روشن کنم، بنابراین باید بیش از قبل توضیح بدم و این توضیحاتی که امروز میدم کاملتر از توضیحات قبل. در توضیح قبل میگفتم که اقل متناهی است پس اکثر متناهی است. اما چطور پس اکثر متناهی؟ از کجا آوردی اقل متناهی است پس اکثر متناهی؟ از کجا آمد این؟ بعد اثبات میشد، من اثباتش نکردم. امروز که میخوام ان شاء الله متن رو بخونم، بعد اینا اثبات کنم. اقل رو میخوام الان نامتناهی، اقل رو میخوام متناهی کنیم. هیچ روشن نیست که کدومشون متناهی هم کدوم نامتناهی. خصم ما داره فرض میکنه هر دو نامتناهی هم، ولی اقل اکثر رو قبول داره، نمیتونه قبول نکنه، چون با این مقدماتی که ما چیدیم و به اصطلاح رسیدیم باید اقل اکثر مقبول باشه. هر دو رو نامتناهی فرض میکنه. ما باید اول اقل رو متناهی کنیم، بعد اکثر رو متناهی کنیم، تا قول او باطل بشه، قول خصم باطل بشه. اول اقل رو باطل میکنیم، اینطور میگیم، میگیم اکثر بر اقل اضافه دارد، در همون سمتی که عدم تناهی داره فرض میشه، در همون سمت اکثر بر اقل اضافه دارد. نمیگیم اقل کم دارد، اول میگیم اقل کم دارد از اکثر، بعد بر میگیم میگیم پس اکثر اضافه دارد بر اقل، و بعد ادامه میریم. این صغرا بود که اکثر اضافه دارد بر اقل. کبرا اینه هر جا چیزی بر چیزی دیگر اضافه داشت، اون چیزی دیگر متناهی است، و الا معنی نداره اضافه داشتن. حتما اونو شما یه جا متناهیش میکنید، بعد اضافه بر اون رو تصور میکنید. پس وقتی که شما اکثر رو میگید اضافه دارد بر اقل، اقل رو متناهی کردید، اکثر متناهی نشده، اقل متناهی شده، یعنی جز متناهی شده. چرا؟ چون کبرای کلی داریم که هرگاه چیزی رو اضافه بدانید بر چیزی دیگر، اون چیزی دیگر باید متناهی باشه. شما الان اکثر رو دارید اضافه میدونید بر اقل، پس اقل باید متناهی باشه تا بتونید قبول فرض کنید که اون اکثر اضافه دارد. به این بیانشون اقل رو متناهی میکنه، یعنی نیروی جز رو متناهی میکنه. بعد میاد سراغ نیروی کل. ما قبلا طوری استدلال رو مطرح میکردیم که تو خود استدلال روشن میشد که کل دو برابر جزه. این استدلال رو قبلا داشتیم، کل دو برابر جز میکردیم. مثلا میگفتیم جز نصف کله، پس کل دو برابره. گاهی جز رو یک چهارم کل میگرفتیم، کل میشد چهار برابر او. گاهی یک پنجم میگرفتیم، کل میشد پنج برابر او. بالاخره به نسبتی درست میکردیم. وقتی که جز رو متناهی میکردیم، میگفتیم خب جز متناهیه، دو برابرش هم متناهیه. جز متناهیه، پنج برابر یا چهار برابرش هم متناهیه. خیلی راحت میتونیم کل رو متناهی کنیم. بگفتیم کل چهار برابره جزئه و چهار برابره متناهی بازم متناهیه. اما حالا توی استدلالمون نگفتیم که کل با جز چه نسبتی داره که بتونیم بگیم کل دو برابر جز است. اگر جز متناهیست دو برابرش هم متناهیست و ما نتیجه بگیریم که کل هم متناهیست. این کاری که نشده بودیم توی استدلال ما گفتیم که جز قدرت داره بر تحریک، کل هم قدرت داره بر تحریک، هر دو قدرت داره بر تحریک، تحریک هاشون هم مختلف. تا اینجا آمدیم خاص گفت تحریک هر دو بی نهایت. ما آمدیم اون تحریک جز رو متناهی کردیم، تحریک کل رو دیگه نمیتونیم به این صورتی که در گذشته عمل میشدیم متناهی کنیم. از راه دیگه ابن سینا پیش میاد، میگه که جسمی که کل است متناهی است. خود جسم قوهش کار نداریم. اصلا فرض ما همین بود که قوه نامتناهی است ولی جسمش متناهی است. جسمی که کل است متناهی است، جزءش رو به خودش نسبت میدیم. بالاخره بین دوتا متناهی میتونیم نسبت محدود برقرار کنیم. نامتناهی نسبتش هم نامحدوده، یک بی نهایت هم معلوم نیست، محدود نیست دیگه. اما مثلا پس یک دهم، یک دهم محدوده معینه و معلومه چیه. ما بین دوتا متناهی که یکی همون کله، جسم کله، یکی هم جزء این جسمه، میتونیم به نسبت محدود، یعنی نسبت معین برقرار کنیم، بگیم مثلا یک دهم. چون هر دو جسم متناهیان و معینن نسبت بینشون برقرار میشه. وقتی بین دو تا جسم نسبت برقرار کردیم، بین دو تا قوهشون هم نسبت برقرار میشه. ببینید مستقیم بین دو تا قوه ما نسبت برقرار نمی کنیم، چون یه قوه رو خصم ما بی نهایت گرفته، یه قوه رو متناهی گرفته، نمیتونیم نسبت بین متناهی و نامتناهی برقرار کنیم. میریم نسبت رو بین دو تا جسمشون برقرار میکنیم، چون دو تا جسم هر دو متناهی هست، قابل است که بینشون نسبت گرفته بشه. نسبت بین این دوتا میذاریم، وقتی نسبت بین دوتا جسم برقرار شد، بین دوتا قوهشون هم قهرن نسبت میاد، نسبت محدود. از همینجا قوه ها متناهی میشن، تا نسبت میاد توشون واقع میشه متناهیشون میکنه. ولی ما هنوز بحث رو ادامه میدیم، اینجا نتیجه نمیگیریم. میگیم که پس بین دو قوه هم نسبت هست. و بعد وقتی که بین دو تا قوه نسبت بود، میایم بین دو تا مقویان علیه هم نسبت برقرار میکنیم. یعنی اول بین دو تا جسم نسبت برقرار کردیم، بعد بین دو تا قوه، حالا میایم بین دو مقوی علیه هم نسبت برقرار میکنیم. مقوی علیه هم نسبت به هم نسبت پیدا میکنن. مقویان علیه جز ثابت شد که متناهیه. اگر مقویان علیه کل متناهی باشه، نسبت محدود صادقه، نسبت محدود، و ما نسبتمون هم محدود بود، نسبت بین دو تا متناهی بود، محدود معین، یکی کوچکتر یکی بزرگتر. نسبتی که ما داشتیم محدود بود، از اولی که شروع کردیم نسبت محدود بین دو تا جسم گذاشتیم، نسبتمون نامحدود نبود. همین نسبت محدود رو داریم بین دو قوه میذاریم. هر چقدر چون نسبت محدود رو بین دو قوه میذاریم، هر دو قوه محدود میشن. محدود که شدن دیگه ما نتیجه محدود اونو گرفتیم. منطقه نشین هنوز ادامه میگه، میگه اگر دو تا قوه نسبت محدود داشتن، دو تا مقوی علیه هم نسبت محدود خواهند داشت. وقتی دو تا مقوی علیه نسبت محدود دارن، یعنی صورت و مخرج هر دو معینه. صورت نسبت و مخرج معین، با مخرج صورت کسر با مخرج کسر هر دو معینه. اگر صورت و مخرج این نسبت معین است، دیگه ما نامحدودی نداریم، نامتناهی نداریم. پس مقویان علیه کل هم باید متناهی باشد. اینا قهری بود، من اینا اشاره کردم. ببینید جسم ها که محدود بود، بینشون نسبت محدود برقرار میشه. وقتی بین دو جسم نسبت محدود برقرار کنید، بین تمام لوازم جسم هم نسبت برقرار میشه، همون نسبت برقرار میشه. میتونید بین دو جسم نسبت برقرار کنید؟ بله. بین دو جسم اگه نسبت برقرار کرد، این بین تمام خصوصیاتش هم نسبت برقرار میشه. معلوم میشه خصوصیاتش رو از اول بی جهت ما نامتناهی گرفته بودیم. باید خصوصیت رو، یعنی باید قوهش رو متناهی بگیرید، چون نسبت داره برقرار میشه، نمیتونید نسبت برقرار نکنید. بین مثلا جسم فرض کنید بین دو جسم نسبت برقرار شد، بین کمیتشون میتونید به تبع نسبتی رو بین کیفیتشون برقرار کنید یا نمیتونید؟ مسلم میتونید. چه غیر هم جنسی؟ جسم جسم که دوتا هم ناجنس نیستن که، این جزء خودمونه، این جزء اونه، هر دو جنسشون یکیه. بله؟
نسبت
بین دو
جنس.
بله. بله. یعنی نه، دو تا قوه ها رو با هم میسنجیم، دو تا جسم رو هم با هم میسنجیم، این دو تا نسبت رو با هم مساوی میکنیم، نه قوه رو با جسم بسنجیم. قوه رو با جسم نمیسنجیم، این جزء جسم رو با کل جسم میسنجیم. خب دو تا که قابل سنجشن، قوه رو هم با قوه میسنجیم، این دو تا قابل سنجشن. چون قوه متشابه هست، فرض ما اینه، قوه متشابهه، وقتی جسم تجزیه میشه قوه هم به همون اندازه تجزیه میشه. نمیخوام بگیم، ببینید، نمیخوام بگیم مثلا فرض کن جسم، مثلا فرض کن جسم 10 سانتی، جزءش 2 سانتی، این میشه 2/10، نسبتشون میشه 2/10. حالا قوه، قوه جز مسلم کمتر از قوه کله، چقدره؟ نمیگیم اون 2 این 10، نمیگیم اون قوه 2 این قوه 10، ولی هر دو متناهی هست. اون هرچی هست، اینم هرچی هست، بالاخره نسبتی بینشون برقراره که نسبت نسبت 2/10. ولو مثلا فرض کنید که به قول اون آقا میگه این بی نهایت، این جزم بی نهایته، کلم بی نهایته، منتها اون بی نهایتیست 5 برابر این و اون بی نهایتیست 2/10 برابر این. نسبت 2/10 بین این دوتا میذاره. چرا نمیذارید؟ نمیتونید نذارید، نمیتونید نسبت نذارید. مگر میشه دوتا قبه به هم نسبتی نداشته بشن؟ اون مال دوتا جس. بله،
نسبتش
به اندازه بی نهایت بشه، مساوی یا غیر مساوی، این همه بحث کردیم. مساوی نمیتونید بگیرید، مساوی دو تا بی‌نهایت نمیتونید مساوی بگیرید، باید مختلف باشه. مختلف باشه یعنی یکی چند برابر دیگری، هر دو هم بی‌نهایت، هر دو هم بی‌نهایت، یکی میشه 5 برابر دیگری، 2/10 دیگه یا 1/5، یکی میشه 5 برابر دیگری، ولو بی‌نهایت هم بگیرید. بالاخره الان نمیخوام عددهای، نمیخوام صورت‌ها رو مساوی کنیم، مخرج‌ها رو مساوی کنیم، میخوام نسبت‌ها رو مساوی کنیم. تفاوت میکنه وقتی میگیم دو تا نسبت مساویان، وقتی میگیم دو تا کسر مساویان. اشتباه گفتم، وقتی میگیم دو تا نسبت مساویان، وقتی میگیم دو تا صورت و دو تا مخرج مساویان. یه وقت این کسر 1/5، اون کسر 1/5. خب این دو تا صورتاشون مساویه، دو تا مخرجشون مساویه، دو تا کسر مساویه. اما یک بار نه اینطوره، یکی 1/5، یکی 4/20. اینجا صورت ها مساوی نیستن، مخرج ها مساوی نیستن، ولی نسبت ها مساوی هست. 1/5 با 4/20 هر دو نسبت ها مساوی هست، ولی عدد ها مساوی نیستن. حالا در مانحنفی هم یک جسم میشه 1، 1 جسم میشه 5، اما قبه ها چی؟ قبه ها هر چی میخوان بشن باید نسبت 1/5 داشته باشن، چون جسم ها نسبت 1/5 دارن، قبه هم باید همین نسبت داشته باشند. ولو اون مثلا قبه جز 1000 باشه، قبه کل 5000 باشه، باز هم نسبت 1/5، این نسبت معین.
پیشتر اینجا فرض گرفتیم که مقدار اون جز هسته به همون مقدار قبه هسته دیگه، از پیشمانی فرض داریم دیگه،
ما از پیش این فرض رو نداریم. تکوین ما رو ناچار میکنه که این فرض رو داشته باشیم. یعنی وقتی که جسمی با توجه به اینکه نیرو متشابه در همه جاست، در همه جسم یکسان پخش شده و با تقسیم جسم هم نیرو باطل نمیشه، بلکه تقسیم میشه به وزان تقسیم جسم تقسیم میشه با تمامی فرضا. وقتی شما جسم رو به یک و پنج تقسیم کردید، نیرو هم به یک و پنج تقسیم میشه. این دست ما نیست که نکنیم. حالا من مطلب گفتم و باز توجه نشد. ببینید صورت متناهیه، ما عقل رو متناهی کردیم. وقتی من دارم نسبت بین جزء و کل میذارم، بین جزء جسم و کل جسم، این که نسبت معینه، میام تو قوه. تو قوه صورت که قوه جزئه، اونم متناهیه، چون اول ما عقل رو متناهی کردیم، بعد حالا آمدیم داریم بحث میکنیم که اکثر رو متناهی کنیم. عقل رو اول متناهی کردیم، پس صورت کسر دوم متناهیه. اگه مخرج نامتناهی باشه مساوی نمیشه با اون یک پنجمی که اونجا داشتیم. مثلا بگید ده بی‌نهایتم، ده بی‌نهایتم یک پنجم نیست، تازه کسر محدود هم نیست، کسر نامحدوده. اون اگر این طرف، یعنی در جسم شما یک پنجم دارید، کسر محدود دارید، این طرف تساوی هم کسر محدود داشته باشید، اون یک پنجم اینا باید یک پنجم باشه. اگر شما عقل رو متناهی کردید، مثلا شد ده، اکثر رو بی‌نهایتی میشه ده بی‌نهایتم، ده بی‌نهایتی میشه یک پنجم نیست. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ شما وقتی دو تا جسم رو هم نسبت دادین، یعنی جزء و کل جسم رو هم نسبت دادین، در اومد یک پنجم. مثلا نسبت قوتتون رو بعد بیاد یک پنجم. چون عرض میکنم قوه متشابه تو این جسم پخش شده و با تقسیم جسم هم به همون نسبت تقسیم جسم تقسیم میشه. اینا فرضای ماست، فرضی است که باید باشه، نمیتونیم تخلف کنیم. خب اگه اینجوریه، قوه هم باید وقتی قوه هم به قوه نسبت داده میشه باید یک پنجم باشه. قوه عقل شد متناهی، مغوی علیهش هم شد متناهی، اکثر هم باید قوهش بشه متناهی، مغوی علیهش هم بشه متناهی. چاره نداریم جز این. همین که شما تناسب رو دو تا جسم، یعنی جزء و کل جسم، نسبت رو اشتباه گفتن تناسب، همین که نسبت رو شما بین جزء و کل گرفتید و نسبت معین در اومد، تا آخرش باید برید، تا آخر باید نسبت معین بگیرید. قبه ها نسبتشون معین میشه دیگه، نمیتونید بگید یک بی‌نهایتم، ده بی‌نهایتم. مغوی علیه هم نسبتش محدود میشه، اون وقت مغوی علیه هم محدود متناهی میشه. همونطور که مغوی علیه جز متناهی بود، مغوی علیه کل متناهی میشه. حالا چقدر میشه به چقدرش کار نداریم، فقط باید نسبت یک پنجم صدق کنه و صدق هم میکنه. مطلب روشنه؟ خوبم وارد بحث شده. ما از اول چی نمیگیم؟ خصم ما قبول نمیکنه. ما از اول چی میگیم؟ خیلی راحتم، ما هم که اصلا ادعامون همین بود که قوه تابع جسمه، اگه جسم متناهی است قوه هم باید متناهی باشه. این که از اول میگیم، ولی اون خصم قبول نکرد، گفت نه خیر، جسم متناهی است ولی قوه نامتناهی. اون اینطوری فرض کرد، ما ناشا شدیم به این صورت باش بحث کنیم. فضای دیگه نیست، تو همون فضایی خودش بحث میکرده، تو همون فضایی که خود خصم بحث میکرده، ما از اون فضا بیرون نمیادیم. تو همون فضا بحث کردیم، نتیجه گرفتیم که اون نمیگرفت، اون توجه به این جزئیات نداشت، خیال میکرد در یه جسم متناهی میتونه نیروی نامتناهی بذاره، نمیدونست که آخر سر نسبت ها خراب در میاد. ما با بیان نسبت ها و اینا درستش کردیم، اول اقل متناهی کردیم چون دیدیم اکثر بر او اضافه دارد و گفتیم هر چیزی که بر چیزی دیگر اضافه داشته باشه اون چیزی دیگر محدوده. اول اقل رو محدود کردیم، بعد آمدیم اکثر رو با تنظیم نسبت ها محدود کردیم، هر دو محدود شدن، هیچ کنون دیگه نامتناهی نشدن. استلال خوبیه. خب صفحه 228 این سطر پنجم. من اول بحث گفتم سطر پنجم و سطر چهارم شروع کردم بخوندن، اشتباهی. حالا از همون سطر پنجم میخونم. فرق بین این حالا شایدم مناسب بود که من سطح چهارم رو شروع کردم، ببینید در سطح چهارم داشتیم فهم من یکون المغبی علیه فی الجسد و المدت من آن معین فیه ما سبا و ذالک محال. مغبیان علیه، مغبیان علیه در کسرت و مدتی که از آن معین شروع شده فیه ما در کل جز مساویست. نمیگیم هر دو به سمت بی نهایت میرند، قبلا گفتیم هر دو به سمت بی نهایت میرند، الان نمیگیم به سمت بی نهایت میرند. ببینید عبارت قبل ما میبود که خط دوم داشتیم فعین کان شیئن واحدن، مغبی علی شیئ واحد بود و کان جمعی و مافل قبه مما لا نهایت له یقوی علیه کل واحد من هما، که تمام مالا نهایت له رو یقوی علیه کل من الجزء و الکل. اونجا مالا نهایت رو فرض کردیم، این دیگه به مالا نهایت کار نداریم. مغوی علیه فل کسد و المده من آن معین فیه ما سبا، کاری نداریم بیجه نامتنهی زغیر نامتنهی. میخوام بحث کنم این فرض با فرض قبلی فرق میکنه. وقت او یکون الجزء اقل به انقص، مساوی نیستند، جز کمتره ناقصتره ولی کل بیشتره و کاملتره. خب حالا این فرض اخیر رو که کل و جز رو درست کردیم، هر کدوم دارای قوه‌ای هستن، هر کدوم دارای مغوی علی هستن، مغوی علیشون هم مساوی نیست، مغوی علیه جز کمتره و مغوی علیه کل بیشتره که کل بیشتر داره بر جز. با این فرض حالا وارد بحث میشیم، میگیم و ازا کان ما یقو علیه الجز، الجز غلطه، و ازا کان ما یقو علیه الجز انقص. البته للجز هم میتونید معنا کنید، ما یقو علیهی که برای جز است اگر انقص است. نسخه رو نگاه کنم. بله نسخه برده، بله بله للجز هم میتونید، پاورقیم داره یه لازم نیست من نسخه نگاه کنم. للجوز هم درسته، هلجوز هم درسته. و ایزا کان ما یقبو علیه هلجوز انقص لم یکن نقصانهو، نقصانش از طرف شروع نیست، چون فرض ما این بود که جز و کل با هم شروع کردن، پس مبدع حرکتشون یکسان است، نمیتونید اختلاف رو تو مبدع حرکت قرار بدید، در وسط هم که روشن نمیتونید قرار بدید. دیگه ابن سینا اینو مثلا نمی کنه که در وسط هم نمیشه قرار داد، چون وسط کیپ تا کیپ جلو رفته، وسطش خالی نیست، پس باید حتما در اون طرف دیگر که طرف منتهاست این اختلاف رو قرار بدید. لم یکن نقصان این جز در اون اتصالی که از الان دارد، الان یعنی ما گفتیم از الان شروع میکنه، مبدأ رو الان قرار دادیم، مبدأ شروع رو الان قرار دادیم، شما نمیتونید اختلاف رو از الان، یعنی اختلاف در جایی قرار بدین که الانه، یعنی تو الان نمیتونید اختلاف قرار بدید، باید بذاریم بعدن. لم یکن نقصان این جزء در اتصالی که الان دارد، الانی که ما اعتبار رو و شروع رو از او فرض کردیم. بله من الان یعنی آن ابتدایی که الذی فرضنا الاعتبار من، اعتبار یعنی فرض رو، اعتبار پیشرفت جز در تحریک و کل رو از همین الان ما اعتبار کردیم و فرض کردیم. نمیتونی نقصان رو در این اتصال قرار بدید. بل من طرف آخر وسط هم مثلا نمی کنه اصلا، تو وسط هم معلومه دیگه، اون اختلاف تو وسط هم نمیاد. بل من طرف آخر از اون طرف دیگهش باید اختلاف رو درست کنید، از مبدا نمیتونید اختلاف رو قرار، در مبدا نمیتونید اختلاف رو قرار بدید، باید اختلاف این دوتا رو در منتها قرار بدید. خب حالا در منتها چه اتفاقی میفته؟ اختلاف تو منتها واقع شد، حالا چی پیش میاد؟ فاذا نقص عن غیر المتناهی فی جهت کونه غیر متناهن، اگر این اقل یا به عبارت دیگر جز نقص کم داشته باشد از غیر متناهی یعنی از اون کل زمیر نقصه رو برمیگردونیم به جز، یا به ما یقبع علیه الجز، هرچی به خود جز برگردونیم راحت‌تر معنا میکنیم. اذا نقصه اون جز از غیر متناهی یعنی از کل، در کدوم طرف کم داشته باشه؟ فی جهت کونهی غیر متناهی، در همون جهتی که این غیر متناهی غیر متناهی است، در اون جهتی که غیر متناهی غیر متناهی است، جز از کل کم دارد. اگه اینطور باشه برعکسش میشه، نامتناهی بر جز اضافه دارد، جز از اون نامتناهی کم دارد، عکسش میشه نامتناهی بر اون جز اضافه دارد. زاد غیر المتناهی علیه، غیر متناهی اضافه پیدا میکند بر اون جز. در کدوم طرف اضافه پیدا میکنه؟ فیتل کل جهت، در همون جهتی که نامتناهی فرض شدند، در همون جهتی که نامتناهی فرض شدند، یکی بر دیگری اضافه پیدا میکنه. این صغرا کبرا اینه که اگه یکی بر دیگری اضافه پیدا کرد، اون دیگری میشه متناهی، دیگری، نه اون یکی که اضافه داره، نه اون یکی که اضافه داره، اون دیگری که اضافه از او دارند، اون میشه متناهی. و ما زاد علیه شیء فی جهت فهو متناهی فی ذلک جهت، چیزی که اضافه بر او دارد شیء دیگر، یعنی جزئی که بر او شیء یعنی کل اضافه دارد در جهتی، فهو، و اون زمین فهو به ما برمیگرده نه به شیء. فهو یعنی اون جزئی که کل برش اضافه دارد متناهی است در همون جهت. کل متناهی نمی کنه، داره جز متناهی می کنه. کل اضافه دارد بر جز، پس جز باید متناهی باشه. فیکون اذن الجزء المفروض، این الجزء المفروض میشه مبتدا یا اسم یکون، متناهی قابل میشه خبرش. فیکون اذن الجزء المفروض، جزئی که فرض کردیم این جزء کل، جزء این کل، متناهی القوه است بالقیاس به مدت فعل، یعنی مدتن فعلش متناهی است، البته عدتن هم متناهی میشه، مدتن متناهی میشه، عدتن هم متناهی میشه. تا اینجا ایشون جزء متناهی کرد، یا بفرمایید ما یقبله الجزء متناهی کرد. از لاکن جملت الجزء میخواد کل متناهی کرد. بر روش متناهی کردن کل اینه که تناسب درست میکنه، یعنی بین جزء جسم و کل جسم که هر دو متناهی نسبت میگیره، بعد این نسبت رو بین دو تا قوه میگیره، بعدم بین دو تا مقوی علیه میگیره، روشن میشه. چون نسبت متناهی شروع شد، تا آخر باید متناهی بره. از میکنم از همون اولی که ایشون شروع میکنه به نسبت گیری به مطلوب میرسه، منطقه ادامه میده تا ته مطلب میره. لکن جمله الجسم المتناهی، جمله یعنی کل، یعنی تمام، تمام جسمی که متناهی فرض شد، چون کل متناهی فرض شد در این بحث ما، نه نامتناهی، قوهش نامتناهی فرض شد، خودش متناهی فرض شده بود. لکن مجموعه جسمی که متناهی است، تناسب و جزئی را که فرض شده، تناسبن این نسبت دارد، یعنی یکی رو میتونیم صورتی کسب بنویسیم، یکی رو میتونیم مخرجی کسب بنویسیم، مناسبتاً محدوده، مناسب معین، یک پنجم، نه یک بی نهایتون، یک بی نهایتون نسبت نامحدوده، اما یک پنجم نسبت محدوده. بالاخره این جسم محدود بی نامحدود که نبود، جزش هم محدوده، پس نسبت محدود به محدود داریم. اگه اینطوری میشه نسبت محدوده، نسبت معینه. خب تا اینجا بین دو تا جسم نسبت برقرار شد، حالا میخواد بین دو تا قوه برقرار کنه. ول قوت اللطیف الجمله تناسبها مناسبتا محدوده، قوه ای هم که در کل است مناسبت دارد با قوه جز مناسبتا محدوده، که قوه ها مناسبت دارند، مناسبت محدوده. حالا میره سراغ مقوی علیه ها، و هذه المناسبه بالقیاس الى المقوی علیه، مناسبت قوه از ناحیه مقوی علیه، یعنی قوه ها رو وقتی میخوام بسنجیم با هم میبینیم چقدر اثر دارن، چقدر توانایی دارن، یعنی مقوی علیهشون نگاه میکنیم. پس اگر قوه ها نسبت محدود دارن، مقوی علیهشون هم میتونه به حاضر مناسب القیاس رو مقوی علیه. خب نتیجه فل مقوی علیهی که لل جمله است، یعنی برای کله است، مناسبت دارد با مقوی علیهی که لل جز است. چه نوع مناسبتی؟ مناسبت یک بی نهای یک بی نهایتو؟ نه، بلکه مناسبت محدوده، مناسبت محدوده داره، مناسبت معینه. نتیجه میگیریم دو چیز رو: یک فزمان الجمله ایزن محدودون، دو و کذالک عددهو. زمان جمله یعنی زمان مقویون علیهی که از کل صادر شد محدود است، و کذالک عدد این مقویون علیهی که از کل صادر شد محدود است. پس کلم شد محدود، کلم شد متناهی. استدلال تموم شد. عددهو به جمله برمیگرده، ضمیر عدد هو به جمله برمیگرده به اعتبار کل. یا برش کرده به مقوی علیه، به اونم برگردون درست کذالک عدد مقوی علیه که از جمله صادر میشود. من اینطور معنی کردم عدد مقوی علیه که از جمله صادر میشود اونم محدوده. زمان مقوی علیه محدود، عدد مقوی علیه محدود، پس کل شد محدود، جزم شد محدود و ما نامحدود نداشتیم. نه اون نیروی کل تونست اثر نامحدود داشته باشه، نه نیروی جز. پس قوه جسمانی اثر نامحدود نداره، اثرش محدوده به حبل مطلوب. استدلال تموم شد. ابن سینا یه بیانی رو در اینجا زمینه میکنه به استدلال که استدلالش کامل بشه. تمام بحثی که ما کردیم همه رو فرض مبتنی شد. کسی ممکنه این مطلب رو بر ما اشکال بگیره، بگه همش که فرض کردید. جواب میدیم که همه فرضای ما منتج بود، ما فرض کردیم ولی به واقعیت رسیدیم. و زیاد جاهاییست که اصل بحث فرض میشه ولی یک حکم واقعی مطرح میشه. در ریاضیات شما ملاحظه کنید، در ریاضیات یک شکلی رو فرض میکنند، در هندسه یک شکلی رو فرض میکنند، بعد احکام این شکل رو میگن، احکام هم درسته. حالا کسی بیاد بگه که این شکلی که شما فرض کردین هر چی گشتیم تو دنیا پیداش نشدیم، این چه این شکلی ما اصلا نداریم. آیا اگه این شکل ما در دنیا نداشتیم احکامی که به این شکل باطل بار کرده بود همه باطل میشه؟ یا همه صحیحه؟ همه صحیحه. حالا شکل رو نداریم نداشته باشیم، اگر یه وقتی اتفاق افتاد خدا اراده کردی همچین شکل رو خلق کرد، احکامش اینه که ما گفتیم. بسیاری از مطالب هندسه رو فرض مبتنیست، ولی فرضها ما رو گاهی به واقعیت، فرضها ما رو به واقعیت ها میرسونن. مطلبی رو فرض میکنه و کشی میشه. وقت در یه جاهایی هم که این حکم میتواند بر واقعیات بار شود، بر واقعیات هم بار میشه. حالا توجه کنید اینجا ما همین کار کردیم، ما فرض کردیم جسمی رو که قوه نامتناهی داشته باشد. هیچ وقت جسم نمیتونه قوه نامتناهی داشته باشه اگه جسم متناهی باشه. اگه جسم متناهی باشه و قوه هم توش پخش باشه، چقدر قوه میخواد تو این جسم متناهی جا بگیره بشه نامتناهی؟ قوهش هم متناهی میشه، از همون اول روشنه. ولی خب ما فرض میکنیم، فرض میکنیم که جسمی باشد متناهی و قوه داشته باشد نامتناهی. بعد بحث میکنیم، بحث میکنیم این پیامدها رو دارد. پیامدها همه درسته، واقعا اگر ما یه جسم متناهی داشتیم و یه قوه نامتناهی داشتیم همه این پیامدها رو داره و اون نتیجه مطلوب ما رو مخصد دست ما میده. پس ما با فرض جلو رفتیم ولی به واقعیت رسیدیم، هیچ ایرادی نداره. می فهمد همین کار رو ما در قوام خلع و ملع انجام دادیم قبلا. ما معتقدیم خلعی نداریم ولی اینطور فرض کردیم جسمی رو به حرکت می دازیم در ملع. این ملع دارای قوامی است بسیار غلیظ، نسبت به خلع بسیار غلیظ و مقاومت می کنه در مقابل این حرکت. در خلع اما همون جسم با همین نیرو تحریک حرکت دادیم، در اونجا خلع یه مقاومتی پیدا می کرد. یادتون باشه گفتیم نباید مقاومت پیدا کنه ولی مقاومت پیدا می کرد با بیانی که گفته بودیم. یعنی یه جسم تو خلع تو ملع غلیظ را انداختیم، یه جسم تو ملع رقیق جان را انداختیم، یه جسم تو خلع را انداختیم. یه طوری شد که تو خلع هم قوام درست شد، مقاومت درست شد. گفتیم باید هر سه مقاومت داشته باشن، مقاومت دو تا مساوی شد، مقاومت خلا با اون مقاومت رقیق مساوی شد با بیانی که داشتیم. ولی شاید چیزانیتون بیاد اگر هم نایمت که مراجعه میکنیم. خب اونجا چکا کردیم؟ ما که خلا نداشتیم، بحثو فرضی مطرح کردیم. گفتیم فرض میکنیم این جسمو در ملع غلیظ حرکت میدیم، بعد فرض میکنیم که در ملع غلیظ مثل آب حرکت میدیم، بعد در ملع رقیق حرکتش میدیم مثل هوا، بعد هم در خلع حرکتش میدیم. سه تا فرض کردیم که لااقل خلعشو نداشتیم، حالا اون دو تا دیگر داریم ولی خلعو نداشتیم. بعد مقایسه کردیم، گفتیم اگر در ملع غلیظ یک ساعت برود، در ملعی که نصف غلیظه باید نیم ساعت برود. بعدم نتیجه گرفتیم به بیانی که داشتیم که در ملع هم باید نیم ساعت بره، در خلع هم باید نیم ساعت بره. نتیجه گرفتیم در خلع هم باید نیم ساعت بره و خلع با ملع رقیق مساوی شد و این واضح البطلان بود. از اینجا نتیجه گرفتیم که اصلا خلع نداریم. از فرض شروع کردیم به واقعیت رسیدیم. چطور در قوام خلع و ملع، یعنی اونجایی که مقاومت خلع و ملع رو بحث می کردیم، چطور در اونجا ما تونستیم از فرض به واقعیت برسیم؟ در مانالیفی هم از فرض به واقعیت می رسیم. چطور در هندسه مهندسین از فرض به واقعیت می رسن؟ ما هم در اینجا از فرض به واقعیت می رسیم. توجه کردیم تمام حرفای ما فرضی بود ولی نتیجه واقعی داد، حکم واقعی رو بهش مترتب کرد. ولی چل... بله اصل برهان خوب همینه. بله. اتفاقا میخواستم این رو بگم یادم رفت که برهان خلف هم همینه. فرضی میکنیم یه نتیجه میگیریم که اون نتیجه واقعیت داره، یعنی با این فرض این نتیجه باید بیاد ولی نتیجه باطل است، پس فرض باطل است. ولی کلام این البته شاید یه ذره مافوق قیاس خلف هم باشه، مانفی که در قیاس خلف فرض میکنیم که نامتناهی داریم و بعد پیش میریم. اینجا یه چیزا اضافه هم فرض کردیم که اثری صادر شد، البته همونه ولی خب یه اضافاتی هم فرض کردیم که خود اون فرضام فرض تو فرض بود، لذا ایشون نمیگه حاضر تقدیر، میگه حاضر تقدیرات. فرضای متعدد داشتیم. ولی کلام فی حاضر تقدیرات کل کلام فی تقدیرات التی فرضناها فی قوام الملع والخلع. کلام در این فرضهایی که ما در مانحنفی مطرح کردیم مثل کلام در فرضهایی بود که اونها رو فرض کردیم در قوام ملع و خلع. قوام از همون ماده مقاومته، شیئی که داشت حرکت میکرد تو ملع به مقاومت برخورد میکرد. گفتیم در خلع هم باید به مقاومت برخورد کنه در حالی که مقاومتی نیست. و ذالک این ول کلام کل کلام که اینجا میگه میخواد بگه همونطور که حرفای اونجا مون درست بود حرفای اینجا مون درست، همونطور که فرضای اونجا ما رو به نتیجه مطلوب رسوند فرضای اینجا ما رو به نتیجه مطلوب میرسوند. چرا میرسونه؟ چون ما لازم نیست که مطلبمون رو برای امور بالفعلی مترتب کنیم. ما میتونیم مطلبمون رو برای امور فرضیه مترتب کنیم و نتیجه بگیریم. وذالک این که میگیم کلام ما در این تقدیرات مثل کلام ما در اون تقدیراته و منظورمون اینه که تقدیر در اینجا کارسازه، به این جهت است که ما احتیاج نداریم به این که وجود این مناسبات رو بالفعل داشته باشیم. فرضم کنیم کافیست. احتیاج نداریم به وجود بالفعل این مناسبات، بل نقول، بلکه فرضم کنیم کافیست، بلکه میگیم انما تقدیر و مناسبته یوجب هذا الحکم فهو متناهی. بله؟ تقدیر بهتره، نسخه تقدیر کلام داریم بهتره. نقول و انما تقدیر و مناسبتهی یوجب و هازل حکم، یوجب و هازل حکم خبر تقدیر و مناسبتهی است. بله؟ نه، فهو متناهن رو خبر این نمیگیریم که با فا آمده، به خاطر این که این معنی شرطی داره اینجا. یوجب و هازل حکم خبر تقدیر مناسبتی میگیریم، درست میشه عبارت؟ بله؟ نه، این نما سرهم نیست. نه خیر، سرهم نیست، جداست. این نه چیزی که فرض مناسبتش این حکم رو در پی دارد، اون چیز متناهی است. مقوی علیه کل، مقوی علیه کل که فرض مناسبتش موجب این حکم می شود، موجب تساوی با اون نسبت کذا می شود، فهو متناهی. این مقوی علیه کل متناهی است. خیلی عبارت خوبیه، هیچ لازم نیست دستش هم بزنی. ما یعنی مقبل علیه کل که فرض مناسبتش موجب می شود هازل حکم، یعنی موجب می شود تساوی با مناسبتی رو که در کس ها داریم، فهو متناهی. اون چیزی که فرض مناسبتش این حکم رو در پی دارد، خودش هم متناهی است. همینو گفتیم دیگه. ما الان ما گفتیم مقبل علیه که مناسبتش را با مقوی علیه جز میسنجیم، مقوی علیه کلی که مناسبتش را با مقوی علیه جز میسنجیم، میبینیم مساویست با مناسبتی که بین جز و کل خودش اسم بود، نتیجه میگیریم پس مقوی علیه کل متناهیست، همونطور که مقوی علیه جز متناهیست، چون دوتا متناهی دارن به هم نسبت داده میشن. شما که این نما میخونید که توی معنا میکنید
این نما افتاد و حسب تغییر افتاد و یوجه با خبرش
بعد فهو به متناهی این چی؟ همانا تقدیر مناسبت باعث این حکم میشود، پس موجه میشود این حکم رو، پس این حکم متناهیست. چی متناهیست؟ زمین رو برم نمیتونید بجرده میدید. نه اصلا فقط هم درست نیست، به قولیشون درسته، فقط تقدیر مناسبه باعث این حکم میشه، این هم درست نیست. بالفعل هم باشه موجب این حکم میشه، تقدیر هم باشه موجب این حکم میشه. نه، این نه حتما، این نما باید جدا نوشته بشه، هم توی کتاب نوشته، اصلا کتاب درست نوشته، هیچیش لازم نیست دست بزنید. علت تقدیرات علتی یفعل و حل مهندسون، بعد علای نحوی تقدیر میگیریم، علا نحو تقدیرات التي يفعله المهندس، مانند یا بروزان فرضهایی که مهندسون انجام میدن. چطور فرض میکنن به نتیجه واقعی میرسن؟ ما فرض کردیم به نتیجه واقعی رسیدیم. و بالجمله، این بالجمله رو من قبلا اشاره کردم، و بالجمله لیسل آئق و فیزارش من طبیعت القوه. مشکلی که ما در این تناسب های نسبت های تشکیل داده برخورد کردیم از ناحیه قوه نبود. ما گفتیم نسبت جزء جسم به کل جسم برابر است با نسبت قوه جزء به قوه کل، تا اینجا اشکال نبود. و بعدم گفتیم برابر است با نسبت مقوی علیه جزء با مقوی علیه کل، هیچ کدوم اینا اشکال نداشت. شما اون مقویان علیه را یا اون قوه را نامتناهی گرفتید، اشکال از اینجا درست شد. خود قوه که اشکال نداشت، مقویانش هم اشکال نداشت، نامتناهی بودنش اشکال داشت. این تناسب ما رو نامتناهی بودن اون مخرجا خراب کرد. اگر مخرجا متناهی بودن، قوه متناهی بود، مقویانش متناهی بود، همونطور که کل جسم متناهی بود، مشکل پیدا نمی شد. این مخرجا رو نامتناهی فرسیل مشکل درست شد. پس مشکل از ناحیه قوه نبود، مشکل از ناحیه چیزی بود که نمیتونست وجود بگیره. خب اینی که نمیتونست، توجه کنید چی میخوام بگم، این جمله اخیر توجه کنید، اینی که نمیتونست وجود بگیره چطور تو استدلال آوردید؟ نامتناهی که نمیتونست وجود بگیره، شما میگید نمیتونه وجود بگیره، چطور تو استدلال آوردید؟ شما گفت میگه فرض کردید، فرض کردیم تا به باقی برسیم، فرض کردیم و گفتیم باطله. توجه میکنی چی شد؟ چه به چه مناسبه در این تیکر میگه؟ میگه مانع از طرف قوه نبود، مانع از طرف اون بود که نمیتونست وجود بگیره، یعنی نامتناهی. اونی که نمیتونست وجود بگیره اون بر ما مشکل درست کرد. خب سائل میگه اگر اون بر تو مشکل درست کرد، این چه فرض، چرا تو دلیل به کارش گرفتی؟ میگه فرضش کردی، و فرض مشکل نداره. پس این جمله هم تتمه همون حرفیه. و بل جمله لیسل آئق و فیزارش من طبیعت القوه، مانعی که در این باب پیش میاد از ناحیه طبیعت القوه نیست. لکن یعنی بلکه من طبیعت الامور التي لیست توجد، از طبیعت اموری است که نمیتونن موجود بشن. اموری که نمیتونن موجود بشن این نامتناهی بالفعل، نه نامتناهی بالقوه، نامتناهی بالفعل، اون نمیتونه موجود بشه. پس امور التي لیست توجد یعنی نامتناهی بالفعل. مشکل ما از ناحیه قوه نبود، مشکل ما از طرف این نامتناهی بالفعل بود. فنرو نقول، لذا فرض میکنیم، میگیم اگر این مشکل رو داشتیم، یعنی چی؟ یعنی این نامتناهی بالفعل داشتیم، همینی که مشکل درست کرد بر ما، اینو فرضش میکنیم، میگیم اگه اینی که مشکل درست کرد بر ما داشتیم، یعنی نامتناهی بالفعل داشتیم، یلزم کذا به کذا. فنحن نقول ان هذه القوه، به طوری است که هذه القوه که در کل دارید فرض میکنید، به طوری است که لو کانت الامور توجد علی نحو ما، اگر امور یعنی مقبول علیها توجد علی نحو ما، به یه نحوی موجود میشدن، یعنی به نحو نامتناهی بالفعل. ببینید دارین فرض میکنید مقبول علیها نمیتونه نامتناهی بالفعل باشند، ولی میگیم این قوه چنان است که اگر اموری یعنی مقویان علیهایی بتوانند توجد علی نحو ما، بتوانند به نحوی موجود شوند، یعنی به صورت نامتناهی بالفعل موجود شوند، لکان تباها توجب کذا و کذا، تبع این امور اقتضا میکند که این احکامو داشته باشد. پس ما اینی داریم فرض میکنیم قوه چنین است که اگر مقویان علیه نامتناهی بالفعل داشته باشد، تبع این نامتناهی بالفعل این مشکلات رو بر ما درست میکنه، توجب کذا و کذا. چیکار کردیم؟ قوه رو فرض نکردیم، ولی نامتناهی بودن مقوی علیهش رو فرض کردیم. قوه رو واقعیت دیدیم، نه فرض کردیم. گفتیم قوه هست، قوه در این جسم هست، واقعا هم هست. اگر مقویان علیهش نامتناهی باشد، اگر مقویان علیهش علا نحو باشد، یعنی نامتناهی باشد، توجب و کذا و کذا، این قوه باعث این مسائل خواهد شد که مشکلات است، و این مشکلات نباید پیش بیاد. پس باید یه راه حلی درست کنیم. راه حل این نیست که قوه رو برداریم، چه قوه واقعا هست. راه حل اینه که اونی که فرض کردیم برش داریم، مقوی علیه که نامتناهی گرفتیم دیگه نامتناهی نگیریمش. عبارتی که الان ابن سینا میخواد بگه اینه، توجه کنید، من عبارت رو بخونم عربیش، رو دقت کنید. لو کانت قوتون غیر متناهیتن فی جسم متناهن. کانت رو میتونید تام بگیرید، میتونیدم ناقصه بگیرید، فی جسم متناهن خبر قرار بدید، هر دوش خوبه. خب این شرطی است، لو کانت قوتون غیر متناهیتن فی جسم متناهن میشه مقدمش. لما کانت تکونو به حیث لو کانت الامور توجد کذا لکانت باها توجب کذا و کذا. کل این عربی که خوندم تالیه، خود این تالی نگاه کنید دوباره مشتمل برای یه قضیه شرطی است که لو کانت الامور توجد کذا میشه مقدمش، لکانت باها توجب کذا و کذا میشه تالیش. درست شد؟ پس یک شرطیه کبیر داریم که تالیش مشتمل برای یک شرطیه صغیره. این وزال کباجبان لها انتکون یعنی تالی اون شرطیه کبیر باطله. اینا رو بعدا معنا میکنم ولی اول باید اینا نکتهاش رو دقت کنیم. وزال کباجبان لها انتکون یعنی تالی شرطیه کبیر باطله. ضمیر لهام برمیگرده به کانت الامور توجد کذا، یعنی الامور توجد کذا که مقدم شرطیه صغیره. ابن سینا اینطور میخواد بگه، توجه کنید عبارتی که عرض میکنم، اگر قوه نامتناهی در جسم متناهی داشته باشیم، این مقدم، حالا مقدم و تالیری که بیان کردم حالا فارسی هم کرد میزنم، خودتون تطبیقش کنید. اگر قوه نامتناهی در جسم متناهی داشته باشیم، یلزم من فرض وقوعها، من فرض وقوعها یعنی مقدم شرطی صغیر، یلزم من فرض وقوعها محالون، محال یعنی تالی شرطیه صغیر. لکن یلزم محال مثال که باجب لهان تکون، این لکن یلزم محال، نتیجه پس اون نیروی نامتناهی فی جسم متناهی رو نداریم. لکن یلزم محال یعنی تالی شرطی کبیر باطله، پس مقدم که نیروی نامتناهی در جسم متناهی است باطله. این فارسیش بود که عرض کردم، حالا تطبیقش میکنم. از خارج مطلب روشنه ها، عبارت این مقدار مشکله. اگر قوه نامتناهی در جسم متناهی داشته باشیم، این مقدم، این قضیه شرطی صغیر صادق نخواهد بود، این تالی، لکن واجب است که این شرطی صغیر صادق باشد، یعنی تالی باطله، پس مقدمه باطله، یعنی قوه نامتناهی نداری. شرطی صغیر چی میگه؟ شرطی صغیر این میگه اگر اموری توجد کذا، اموری توجد کذا یعنی مقویان علیهایی توجد نامتناهی. لکانت لکانت تبا این امور نامتناهی توجب این محالات رو، توجب چذابچه دن این محالات رو. روشن دوباره بگم، دارم شرطی سقی رو منو میکنم، لکانت الامور توجد چذا، اگر اموری که مقبیان علیه ها هستن توجد چذا، یعنی نامتناهی آف شود، نامتناهی بالفعل. لکانت تبا این امور که نامتناهی هستن توجب چذا و چذا من المحالات. درست شدیم؟ پس شرطی صغیر چی میگه؟ میگه اگر نامتناهی داشته باشیم محال لازم میاد. این مفاد شرطی صغیره. حالا توی تالی شرطی کبیر این شرطی صغیر داره نفی میشه. لما کانت تکونو، لما کانت تکونو داره شرطی صغیر رو نفیش میکنه. اگر ما قوه نامتناهی فی جسم متناهی داشتیم لما کانت تکون، یعنی این محال لازم نمی آمد. شرطی صغیر میگه محال لازم میاد، لما کانت تکون یعنی محال لازم نمی آمد. اگر ما قوه نامتناهی در جسم متناهی داشتیم محال لازم نمیاد، لکن ذالک واجب لها ان تکون، لکن واجب است که محال لازم بیاد. یعنی تالی باطل شد. و ذالکه واجب لها ان تکون، یعنی این ذالکه اشاره به کذا و کذا داره، یعنی محالیت. واجب لها یعنی لون اموری که توجد کذا ان تکون، واجب است که تکون، تکون تام است، یعنی واجب است که این محال و کذا و کذا برای این اموری که نامتناهی فرض میشن اتفاق بیفتد، یعنی محال باید اتفاق بیفته. پس نمیتونی بگی لما کان لا تکون، نمیتونی بگی محال نیست، یعنی تالی باطله. اگه تالی باطل شد مقدمم که کانت قبرتون غیر متناهی کسم متناهی است باطله. سنگین بوده برات، با این توضیح که دادم مطلب روشن شد انشالله. فباین من هزا، تموم شد این بحث، میخواد نتیجه بگیره. یادتون هست که ما دو تا بحث داشتیم، دو تا بحث رو میخواستیم شروع کنیم. یه بحث این بود که مقویان علیه ها به نظام واحدی در پی هم بیاند، که الان بحثش رو تموم کردیم و روشن شد که این مقوی علیه ها اگرچه میتوانند به نظام واحدی پی در پی بیاند ولی تا به نهایت نمیتونه برن. این روشن شد. بحث دیگری اون بود که مقویان علیه ها مختلط در پی هم پیدا بشن، نه به نظام واحد، به نظام مختلط در پی هم پیدا بشن، که اینو دو قسمش میکنیم و بعد وارد بحثش میشیم. نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط میخوام دو قسم تذکر بدم که در ذهنتون باشه برای جلسه بعد راحت بتونیم بیان کنیم. من قبل از این که مختلط رو بیان کنم باید این به نظام واحدی که تا حالا بحث میکردیم بیان کنم. البته نظام واحد چون راحت بود من اول بحثم فقط یه اشاره کردم دیگه توضیحش ندادم. فرض کنید قوه یک مقوی علیه ایجاد میکنه، بار بعدی بلا فاصله مقوی علیه دوم، بازم یکی، بار سوم مقوی علیه سوم، بازم یکی، همینطور یکی یکی مقوی علیه ها رو پشت سر هم درست میکنه، که اون سلسله‌ای که ما داریم همه از واحدها تشکیل شدند، مختلط هم نیست، همه واحدند و در پی هم رفتند. یا مثلا فرض کنید که اول سه تا مقوی علیه صادر میکنه، دوم هم سه تا، سوم هم سه تا، چهارم هم سه تا، یه سلسله‌ای که هر حلقش سه تا مقوی علیه داره پیش میره تا بی‌نهایت. این بحثی بود که تمومش کردیم، که مقویان علیه ما، مقویان علیه های ما به نظام واحد پیش میرفتن، یکی یکی یا سه تا سه تا یا ده تا ده تا، تا بی‌نهایت هم میرفتن، اختلاطی هم نبود، تغییری هم نبود. این بحثش تموم شد. حالا میخوام اینطوری بحث کنیم. این قوه مغوی اولی مغوی علیه که صادر میکنه یکیست، مغوی علیه بعدی مثلا سه تاست، مغوی علیه بعدی پنج تاست، دوباره مغوی علیه بعدیش یکیه، همینجور نامنظم صادر میکنه، نامنظم صادر میکنه، یعنی مختلط صادر میکنه، نه به نظام واحد. قهرن زمانی هم که برای صدور لازم است صرف شود مختلط میشه. در فرضی که حالا ازش فارغ شدیم اینطوره، مثلا فرض کنید مغوی علیه اول صادر میکنه یه دقیقه طول میکشه، مغوی علیه دوم صادر میکنه یه دقیقه طول میکشه، مغوی علیه سوم صادر میکنه یه دقیقه طول میشه، که به وزان زمان مغوی علیه ها صادر میشه. یا در مثالی که گفتم سه تا سه تا صادر میکنه، مغوی علیه اولی که میخواد صادر کنه سه دقیقه طول میشه، چون مغوی علیه اول سه تا برای هر کدومش یه دقیقه فرق میذاره، سه تا مغوی علیه رو صادر میکنه در سه دقیقه، دوباره میره مغوی علیه دوم صادر کنه، اینا باز یه دسته ستایی ان، اینم سه دقیقه طول میکشه، میره مغوی علیه سوم صادر کنه، اونم یه دسته ستایی ان، بازم سه دقیقه طول میشه، همینش سه دقیقه سه دقیقه میره جلو. که ابن سینا هم گفت مغوی علیه ها یا عدد ها به موازات زمان پیش میرند. این یکی است مغوی علیه یه دقیقه است، اون سه تا سه دقیقه است، ولی به ترتیب همینطور پیش میره، یه دقیقه ها دنبال هم ردیف میشن یا سه دقیقه ها دنبال هم ردیف میشن، ولی در مختلط اینطور نیست. در مختلط اولی که میخواد یه دونه مغوی علیه صادر کنه یه دقیقه وقت صرف میکنه، اون وقتی که میخواد سه تا مغوی علیه صادر کنه سه دقیقه وقت صرف میکنه، اون وقتی که میخواد پنج تا مغوی علیه صادر کنه پنج دقیقه، دوباره وقتی میرسه یه دونه مغوی علیه میخواد صادر کنه باز یه دقیقه، که زمانا مختلط میشن، نه تنها مغوی علیه ها مختلط میشن، زمان ها مختلط میشن. این یه نحوه مختلطه که اینو من در اول جلسه توضیح ندادم. یه نحوه دیگه هم هست که اونو توضیح دادم. یه نحوه دیگه اینه که در کنار این ردیفی که داره ایجاد میکنه که تا سمت بی‌نهایت میبره، یه ردیفی دیگه هم در کنارش میاره، یعنی این قوه یه مغوی علیه صادر میکنه دوباره میره کنارش یه مغوی علیه دیگه صادر میکنه، بعد این مغوی علیه اول دوباره بعدش یکی دیگه در پیش میذاره، مغوی علیه دوم یکی در پیش میذاره، دو تا سلسله در کنار هم بالا میرند، نه یه سلسله مختلط، دو سلسله که ممکنه غیر مختلط هم باشند، ولی بالاخره مختلط به این معنی که در عرض هم مختلطه، در عرض هم ساده شده. اینم یه فرضه. پس اونجا که ما مختلط درست میکنیم، گاهی مختلط به این صورته که اینا که در طول هم میان یک نواخت نیستند، گاهی هم مختلط به این صورته که در عرض هم چند تا میان، چند تا سلسله میاد. اینا رو باید رسیدگی کنیم که باید از جلسه بعد به رسیدگی این دو فرض بپردازیم. فرق این دو تا فرض روشن شد. حالا یه بار توجه کن، فبوین من هازا، روشن شد از این مطالبی که گفتیم که انه لا یجوز که در جسم متناهی قوه غیر متناهی باشد قوه بالقیاس الى المدت والعدت المنتظمه. این منتظمه مهمه، قوه ای که قوه باشد نسبت به مدت منتظم و عده منتظمی که ذکر شد، منتظم باید باشه که عرض کردم همه یک نواخ باشه، یعنی یک دسته مغویان علیه هایی که در طول همند و همه یک نواختن، همه تعدادشون یکیست یا همه تعدادشون سه تاست یا همه تعدادشون پنج تاست و مدت هاشون هم یک نواخت و منظمه. اینو ثابت شد که چنین قوهی نمیتواند اینجور سلسله نامتناهی رو ایجاد کند، میتونه اینطور سلسله را ایجاد کنه به شرطی که متناهی باشد این سلسله، اما اگه نامتناهی باشه نمیتونه. این بحثمون شد. اما بالقیاس الی العده المختلطه فاصل امر یشکل فی، که باید بزنیم در جلسه آینده انشاءالله.